علیه و سلم 12 درهم به حضرت علی علیه السلام داد و فرمود لباسی برای من تهیه کن. علی علیه السلام به بازار رفت و لباسی به همان قیمت تهیه کرد و خدمت پیامبر آورد. آن حضرت فرمود لباس ارزانتر و ساده تر از این برای من بهتر است. اگر فروشنده حاضر است این لباس را پس بگیرد، آن را برگردان. حضرت علی علیه السلام لباس را برگرداند و پول را گرفت و خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بازگشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بار به همراه علی علیه السلام به سوی بازار راه افتادند. در راه کنیزی را دیدند که گریه می کند. از حال او جویا شدند. گفت 4 درهم پول برای خرید جنس به من دادند، ولی پول را گم کردم و اکنون می ترسم که به خانه برگردم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 4 درهم از 12 درهم را به او داد و آنگاه به بازار رفتند و پیراهنی به قیمت 4 درهم خریدند. هنگام بازگشت برهنه ای را دیدند. لباسی را که خریده بودند به او بخشیدند و دوباره به بازار برگشته و پیراهن دیگری خریدند. در راه بازگشت به منزل دوباره همان کنیز را دیدند که ناراحت و پریشان حال است. پیامبر از او پرسید چی شده است؟ او گفت چون بازگشت من به خانه طول کشیده می ترسم مرا تنبیه کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه کنیز به منزل صاحبش رفت. صاحب خانه به احترام تشریف فرمایی پیامبر کنیز را بخشید و او را آزاد نمود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود چه 12 درهم با برکتی که 2 برهنه را پوشاند و 1 نفر را آزاد کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حفظ امانت و بازگرداندن آن به صاحبانش دقیق و کوشا بود. ایشان حتی در مورد کفار و مشرکان نیز این رویه پسندیده را رعایت می‌کرد. از این رو پس از آن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری برانگیخته شد، حتی دشمنان ایشان همچنان با اطمینان کامل نفیس‌ترین اشیای خود را نزد وی به امانت می‌گذاشتند و در امانتداری و درستکاری او تردیدی به خود راه نمی‌دادند. به همین دلیل هنگامی که پیامبر تصمیم گرفت به مدینه مهاجرت کند، از علی علیه السلام خواست چند روز در مکه بماند و امانتها را به صاحبانش بازگرداند. رسول گرامی اسلام می فرماید امانت را به کسی که تو را امین قرار داد باز پسته و به کسی که به تو خیانت کرد خیانت مکن. ایشان همچنین می فرمود وقتی کسی سخنی گفت و به اطراف خود نگریست، یعنی نخواست دیگران از آن مطلع شوند، آن سخن نزد شما امانت است. دوستان عزیز، درباره اهتمام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حفظ امانت نقل شده است که در نبرد خیبر مسلمانان دچار گرسنگی و کم غذای شدید شدند، به گونه‌ای که برای رفع گرسنگی از گوشت برخی حیوانات که خوردن آن مکروه است استفاده می‌کردند. مسلمانان چند دژ از دژهای یهودیان خیبر را گشوده بودند، ولی دژی که توشه غذای فراوانی در آنجا ذخیره شده بود به دست مسلمانان نیفتاده بود. در این هنگام چوپانی که برای یهودیان خیبر گلداری می کرد به حضور پیامبر آمد و درخواست کرد که حقیقت اسلام را بر او عرض کند. وی پس از شنیدن سخنان دلنشین و جذاب رسول خدا به آیین اسلام ایمان آورد. سپس گفت همه این گوسفندان امانت یهودیان خیبر در دست من است. اکنون که رابطه من با صاحبان این گوسفندان قطع شده است، تکلیف من چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برابر چشم صدها سرباز گرسنه با کمال صراحت فرمود در آیین ما خیانت به امانت یکی از بزرگترین گناهان است. بر تو لازم است همه گوسفندان را تا در قلعه ببری و به دست صاحبانش برسانی. چوپان تازه مسلمان شده نیز بدون درنگ از دستور جالب و عادلانه پیامبر اطاعت کرد. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله در برنامه آینده فراز دیگر از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام را خدمت شما عزیزان نقل میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
نزلت بیوت علینا، البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. چنانچه در جریان هستید، خب برگزاری مراسم تشییع میلیونی پیکر شهید سید حسن نصرالله مهمترین رویداد غرب آسیا بود که طی روزهای گذشته خب بازتاب زیادی هم داشت. همچنین در کنار این موضوع بحث نشست سران کشورهای عربی بود در ریاض که برگزار شد. این نشست با هدف حمایت از فلسطین بود. و موضوع دیگر، عملیات مقاومتی جدید در تل‌آویو که البته به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات هم خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. خب چنانچه شما دوست عزیز در جریان هستید، مراسم تشییع سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین دبیران کل شهید حزب الله لبنان با حضور گسترده مردم برگزار شد. ملت لبنان و البته از سایر کشورهای جهان هم در این مراسم حضور گسترده‌ای داشتن. شبکه المنار گزارش داد مردم لبنان از سراسر این کشور با وجود نامساعد بودن شرایط جوی در مراسم شرکت کردند. این شبکه گزارش داد که دوستداران سید با سرعت به سوی بیروت حرکت کردند. انگیزه آنان وفاداری به دو سید شهید است تا بخشی از صحنه باشند که پیش از وقوعش وارد تاریخ خواهد شد. اما خب این مراسم از جهات مختلف حائز اهمیت است، هم با توجه به تحولاتی که در منطقه شاهد هستیم، هم با توجه به نقشی که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در تحولات منطقه داشت. این موضوع از جهات مختلف کارشناسان به آن پرداختن. ما هم در این برنامه تلاش داریم به مقتضای فرصت برنامه صحبت‌های کارشناسان را داشته باشیم. دعوت میکنم همراهی ما باشید.
نحن مسيرة أسقطت الذل عن الوجوه الذليلة وأخرجت إنسان هذا البلد وهذه المنطقة من شعور الضعف والوهم والحقارة إلى شعور العزة والكرامة والسيادة والقدرة على صنع التاريخ. نحن أتباع وعشاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام قاتلنا وعشنا بشعار هيهات كل الدنيا.
خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. سید حسن نصرالله در دوران دبیرکلی خود، خب چنانچه در جریان هستید، کارنامه پرباری از خود بر جای گذاشت و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای هم در عرصه نظامی و سیاسی به دست آورد. در سال 1992 بود که حزب الله برای نخستین بار در انتخابات لبنان شرکت کرد و موفق شد 8 کرسی در پارلمان لبنان به دست بیاورد، که البته در ادوار بعدی بر تعداد نمایندگان حزب الله در پارلمان افزوده شد و توانست حتی افرادی نیز وارد کابینه کند و به بازیگر مهم در عرصه سیاسی تبدیل شود. اما بعد از عملیات طوفان الاقصا، دولت‌ها و افراد کمی از اقدام رهایی طلبانه حماس در عملیات طوفان الاقصا حمایت کردند و در کنار مردم مظلوم غزه ایستادند. با این حال اولین مردان غیور و شجاعی که در مقابل ارتش صهیونیستی ایستادند اعضای حزب الله لبنان بود. دبیر کل این جنبش یعنی سید حسن نصرالله با تمام قوا و برای اینکه رژیم صهیونیستی را به قول خودش در شمال فلسطین مشغول کند تا بمب کمتری بر سر مردم غزه آوار شود، وارد کارزار مبارزه شد. حزب الله لبنان در واکنش به نسل کشی رژیم صهیونیستی در حمله به غزه، حملات به مواضع رژیم صهیونیستی را آغاز و اعلام کرد که حمایت از فلسطینیان تا توقف جنگ غزه و کشتار فلسطینیان ادامه خواهد داشت. این وعده‌ای بود که دبیر کل حزب الله لبنان به شدت به آن پایبند بود. سید حسن نصرالله، مردی که کلامش این بود: اگر زنده ماندیم پیروزیم و اگر شهید هم بشویم باز پیروزیم. اما یکی از موضوعاتی که در رابطه با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان حائز اهمیت است و کارشناسان از ابعاد مختلف به بررسی آن می‌پردازند، وحشت صهیونیست‌ها بود از سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. این که دلیل وحشت رژیم صهیونیستی از سید مقاومت سید حسن نصرالله چه میتونه باشه، با هم بشنویم تحلیلی از محترم رابرت فانتینا، کارشناس سیاسی از کانادا، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبتایی داشته پیرامون این موضوع که تقدیم حضورتان می شود.
بسیار ازشون می ترسیدن به خاطر دلیل‌های موجهی، به خاطر آگاهیشون به عنوان رهبریشون در جبهه مقاومت، برای اینکه همه مردم ایشون رو به عنوان یک رهبر شجاع میشناختن، کسی که به هیچ وجه عقب نشینی نمیکرد، آگاهی داشت از قدرت نظامی و هیچ وقت کنار نمیکشید و رهبری میکرد کل نیروهای مقاومت رو در سراسر دنیا، و به همین دلیل اسرائیل از ایشون میترسید و میدونست که طرفداران بسیاری دارن و نمیشه باورهای ایشون و ایدئولوژی ایشون رو شکست داد و این دلیل ترسشون بود. کشته شدن ایشون شکست محسوب نمیشه و ایشون رو در واقع شهید کردن رژیم صهیونیستی. سالها تلاش میکردن که چهره بدی از ایشون نشون بدن، اینکه حقوق بشر رو رعایت نمی کنن، ولی دولت اسرائیل فقط میخواست این ظاهر به صورت یک ظاهر ضعیف نشون داده بشه برای همه مردم غرب آسیا و همه دنیا، در حالی که ایشون یک رهبر قوی بودن، کسی که خودشون رو وقف کرده بودن به جنبش مقاومت و حقوق بشر. بنابراین اسرائیل در هیچ شرایطی نتونست نه در زمان حیات و نه پس از شهادتشون ایشون رو شکست بده.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و هرجمند که همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتتان هستیم. خب در رابطه با شخصیت سید حسن نصرالله از ابعاد مختلف میتوان صحبت کرد، با توجه به این که سید مقاومت سید حسن نصرالله نقش بارز و برجسته‌ای داشت از ابعاد مختلف که میتونه به بحث گرفته شود. در ادامه برنامه تحلیلی در همین باره هم تقدیم حضورتان می شود از محترم دکتر ابوذر یاسری، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، که دعوت می کنم بشنوید.
جهان اسلام را اگر نگاهی به تاریخ این به اصطلاح منطقه بیندازیم، بعد از جنگ جهانی اول وقتی که امپراتوری عثمانی تجزیه شد توسط انگلیسی ها و قدرت های فاز جنگ جهانی، در واقع دیگه جهان اسلام به افول رفت و دچار یک در واقع حضیب ذلتی شد که هر یک از قدرت‌های استعماری که خواست آمد و قطعه از اینجا رو جدا کرد، منافعش رو به یغما بود و استعمار بر اینجا حاکم شد تا در واقع آستانه پیروزی انقلاب اسلامی. پیروزی انقلاب اسلامی در این منطقه یک نقطه عطف بود که در واقع اون حضیب ذلت رو به عزیز عزت در واقع تغییر داد. خب متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در لبنان هم به اصطلاح تحولاتی رخ داد در منطقه فلسطین و شخصیتی مانند شهید سید حسن که اون زمان در واقع در عنفوان جوانی بودند، در واقع ظهور کرد، در واقع خودش رو پیام‌آور انقلاب اسلامی دانست برای اون منطقه. و همونطور که میدونید انقلاب اسلامی یک گفتمان ما میتوانیم، گفتمانی که زیر سایه ظلم نمی‌رود و زیر دستور در واقع استعمار نمیستد. لذا شما شاهد بودید که حالا من اگه بخوام خیلی فشارده عرض بکنم، بعد از این که رژیم نامشروع صهیونیستی در این منطقه اون در واقع نطفه او گذاشته شد، کسی مقابله با اون نکرد. حتی در جنگ شش روزه کشورهای عربی رو یک جا شکست داد. 2000 میلادی که در واقع در سال 2000 برای اولین بار جناب سید حسن و نیروهایی که ایشون تربیت کرده بود تحت گفتمان انقلاب اسلامی توانست طعم تلخ شکست رو به ذائقه صهیونیست‌ها بچشاند. در جریان هستید وقتی میگیم صهیونیست‌ها، اینها در واقع امتداد جریان نظام سلطه در این منطقه هستند. تمام دارایی اونها مال نظام سلطه است و از خودشون چیزی ندارن. لذا خب این باعث در واقع غرور و افتخار ملت‌های مسلمان شد و لذا ایشون در همون سال 2000 در نظرسنجی که صورت گرفت محبوب‌ترین چهره جهان عرب در واقع نام گرفت و لقب گرفت. لذا بعد از اون بود که پیروزی های بچه های فلسطین، بچه های حماس و همچنین غزه و در واقع اینها شکل گرفت تا این در واقع افتخار اخیر که پیروزی عزیزان بود در عملیات طوفان الاقصی. لذا ببینید چهره سید حسن یک چهره کلیدی است در تاریخ جهان. یعنی شما بزرگانی داشته تو جهان عرب، بالاخره جمال عبدالناصر آوازه‌ای داشته، نتوانست اون چیزی که ادعا می‌کرد به هر دلیل، به دلیل شرایط، به دلیل تسلطی که اون موقع سنگ سازشن، نتونست این رو محقق بکنه. اما جناب سید حسن توانست هم عده و عده میدانی رو و زمینی رو فراهم بکنه و هم خدمت شما عرض بکنم این حرف رو حالا شد خیلی جهان نشه بیان کرد، امداد آسمانی رو آورد. شما من از عزیزان شنونده میخوام حرف جدید عرض بکنم. شما خاطرات نبرد الوعد الصادق جنگ 33 روزه رو که سال 2006 18 19 سال پیش رقم خورد و یک بار عزیزان کتابش رو پیدا بکنن برات بزنن، بچه‌ها تونستن با اعجاز با امداد غیبی پیروز بشن و سربازان رژیم صهیونیستی رو که گرفتن اونها گفتن شما افرادی یا فردی داشتید سوار بر اسب با دشتاشه با شمشیر اینها یورش بردن و ما در واقع مبهوت شدیم و مقهور شدیم و تصمیم اینا کجا هستن. بچه حزب الله گفتن ما همچین نیروهایی نداریم. و جالب هست که بچه حزب الله این رو مشاهده کردن که در عین اینکه توپخانه اونها هیچ نداشته و گفتن خالی هست، اما به هر حال بمباران شده مواضع صهیونیست‌ها. من می‌خوام برسم شخصیت سید حسن یک شخصیت کلیدی هم برگزیده در واقع به اصطلاح امروز می‌تونیم بگیم که اهل زمین است و نیکان زمین است و مستضعفین عالم است از شرق تا غرب و هم این که در آسمان‌ها جایگاهی داره که توانسته امدادهای غیبی رو بیاره. من با این نکته با تأکید بکنم که شهید سلیمانی و همچنین خود جناب سید حسن در جنگ 33 روزه بر اساس آنچه در میدان بود گفتن ما پیروزی نمی دیدیم، ما شکست کامل رو می دیدیم، اما این رخ داد، این اعجاز که اتفاقا پیشگویی اون رو و دستور اون رو هم رهبر مردم انقلاب داده بودن به آقای حاج قاسم که در اون مصاحبه مفصلشون گفته بود. شخصیت سید حسن شخصیت عجیبی است. ما بدون اغراق می خوام عرض بکنیم که دوست و دشمن به عظمتش اعتراف دارن. خود صهیونیست‌ها بعضن این ویدیوهاشون الان موجوده گفتن ما نباید دشمن خودمون رو هم دشمنان بزرگ خودمون رو هم کوچک بشیم. لذا بشه به جناب سید حسن تکریم کردن و تعظیم کردن. همه میدانستن حرفی که اون میزنه ردخور نداره و به علاوه این که جناب سید حسن با مدیریت خوب خودش هم یک چهره دینی بود هم یک در واقع فرمانده میدانی بود. ما کم داشتیم از بزرگانی که این فرصت رو پیدا بکنن، علمای عظیمی که این فرصت رو پیدا بکنن هم فرماندهی میدان رو به اثبات برسونن و هم در عرصه دینی و شرعی و در واقع معرفتی جایگاه رفیعی داشته باشن که به هر حال این چهره بزرگ در واقع تاریخ ما رو روشن کرد و نورانی کرد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم روزهای اخیر در منطقه غرب آسیا برگزاری نشست ریاض بود که در واکنش به طرح ترامپ برای کوچاندن اجباری مردم غزه برگزار شد. این نشست با حضور سران کشورهای عربستان، مصر، امارات، قطر، اردن، کویت و بحرین برگزار شد. طی این نشست رهبران حاضر در مورد تلاش‌های مشترک در حمایت از مسئله فلسطین و تحولات اخیر در نمار غزه رایزنی کردند. در پایان این نشست سران عرب بر برگزاری نشست فوری اتحادیه عرب هم طی روزهای آینده در قاهره تاکید کردند. این نشست بعد از مطرح شدن طرح ترامپ برای کوچاندن فلسطینیان غزه و فروش این منطقه به آمریکا برگزار شد و کشورهای عربی به دنبال ارائه طرح جایگزین هستند. قرار بود این نشست پیش از شنبه گذشته با حضور وزرای خارجه 5 کشور عربی در خصوص این طرح برگزار شود و چند روز بعد از آن نیز نشست سران اتحادیه عرب در قاهره برگزار شود، اما هر دو نشست به تعویق افتاد. به نظر می رسد که طرح جایگزین کشورهای عربی، پرداخت هزینه بازسازی غزه و ضمانت برای عدم حضور جنبش حماس و فتح در آینده این منطقه می باشد. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا عملیات مقاومتی در تل آویو بود. رسانه‌های اسرائیلی از وقوع سه انفجار در اتوبوس‌ها در جنوب تل آویو خبر دادند و اعلام کردند نیروهای پلیس دو اتوبوس دیگر که بمب گذاری شده بودند را کشف و خنثا کردند. یک بمب دیگر نیز کشف شد. به نوشته رسانه‌های عبری بر روی برگه‌ای که در کنار بسته‌های انفجاری کشف شد نوشته شده بود انتقامی از تولکر. انفجارها در تل آویو سبب ایجاد وحشت و هراس در تل آویو و دیگر شهرهای اراضی اشغالی شد. همچنین این انفجارها بار دیگر سبب انتقادها از وضعیت امنیتی در اراضی اشغالی شد و برخی نیز خواستار برکناری رئیس شباک به دلیل ناتوانی در جلوگیری از عملیات مقاومتی شدند. پس از این عملیات دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دستور نتانیاهو به ارتش رژیم برای اجرای عملیات گسترده در کرانه باختری خبر داد. رادیوی ارتش اسرائیل نیز خبر داد که 3 گردان جدید قرار است در کرانه باختری به نیروهای پیشین ارتش اشغالگر افزوده شوند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما دوست عزیز این برنامه و البته آخرین رخدادهای غرب آسیا را میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. کاوش عنوان برنامه بعدی است.
اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده بی همتا. یاران و همراهان عزیز سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید روز دوشنبه خوب و خوشی را پشت سر گذاشته باشید و تشکر که تا این لحظه در کنار ما هستید. از رادیو دری با برنامه کاوش، بنده پری موسوی در خدمت شما دوستان عزیز هستم. لطفاً در این برنامه ما را همراهی بفرمایید. تحقیق جدید آلودگی هوا عملکردهای شناختی را مختل و فعالیت‌های روزانه را دشوار می‌کند. آلودگی هوا نه فقط به سلامت جسمی آسیب می‌زند، بلکه تأثیرات زیادی بر فرایندهای ذهنی ما دارد. پژوهش جدیدی که در دانشگاه‌های بیرمنگام و منچستر انجام شده نشان می‌دهد حتی قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض ذرات معلق که معمولاً در هوای آلوده وجود دارند می‌تواند عملکرد شناختی را کاهش دهد و انجام فعالیت‌های روزانه را سخت‌تر کند. پژوهش جدید نشان داد قرار گرفتن در معرض غلظت‌های بالای آلودگی هوا حتی مدتی کوتاه می‌تواند توانایی فرد را برای تمرکز، تشخیص احساسات و انجام مؤثر کارها کاهش دهد. این موضوع نگران کننده است، زیرا بر فعالیت‌های ضروری مانند خرید از فروشگاه، تصمیم‌گیری و مدیریت همزمان چند فعالیت تأثیر می‌گذارد. در این پژوهش شرکت کنندگان در معرض هوای آلوده یا هوای تمیز قرار گرفتند. پیش از قرار گرفتن در معرض این آلودگی و 4 ساعت پس از آن آزمایش‌های شناختی انجام شد. این آزمایش‌ها جنبه‌های مختلف عملکرد ذهنی از جمله حافظه کاری، توجه و تشخیص احساسات را اندازه‌گیری کرد. محققان معتقدند التهاب ناشی از ذرات معلق عامل اصلی این اختلالات شناختی است. جالب این که اگرچه برخی از عملکردهای مغزی مانند حافظه کاری که محل موقت ذخیره‌سازی و دستکاری اطلاعات است در برابر آلودگی مقاومتر بودند، اما کارهایی که با توجه مستمر و شناخت اجتماعی نیاز داشتند آسیب پذیرتر تشخیص داده شدند. این تحقیق تأثیر عمیق آلودگی هوا بر عملکرد مغزی را نشان می‌دهد که نه فقط در زمینه ریسک‌های سلامت بلند مدت، بلکه در زندگی روزمره نیز تأثیر دارد. با گفته یکی از نویسندگان این پژوهش، پروفسور فرانسیس پاپ، آثار آلودگی هوا فراتر از سلامت جسمی است و تأثیرات منفی بر توسعه ذهنی و بهره‌وری دارد. در دنیایی که به صورت فزاینده‌ای به برتری شناختی وابسته است، کاهش این توانایی‌های ذهنی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد، به ویژه در مناطقی با آلودگی شدید. در مقیاس وسیع‌تر، آلودگی هوا اکنون عامل خطر محیطی پیشرو در سلامت انسان شناخته می‌شود و این آلودگی‌ها سالانه منجر به مرگ میلیون‌ها نفر در جهان می‌شود. یافته‌های این پژوهش بر لزوم تنظیم مقررات سختگیرانه‌تر در کیفیت هوا و تدابیر بهداشتی عمومی برای ریسک‌های ناشی از آلودگی هوا بر سلامت مغز تأکید دارد، به ویژه در جمعیت‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان و سالمندان. این پژوهش خواستار تحقیقات بیشتر برای درک کامل مسیرهایی است که آلودگی هوا از طریق آنها بر عملکرد شناختی تأثیر می‌گذارد. قرار گرفتن در معرض آلودگی‌ها در دراز مدت بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون را تشدید می‌کند. این شواهد جدید نشان می‌دهد اختلال شناختی ممکن است حتی بر اثر قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آلودگی نیز رخ دهد. با این ترتیب نیاز به کنترل‌های قوی‌تر کیفیت هوا در سطح جهانی را دارد. هشدار محققان: میزان تجمع نانوپلاستیک در مغز انسان معادل 1 قاشق است. محققان نمونه‌ای از مغز افراد مرده را برای بررسی میزان میکروپلاستیک جمع‌آوری کردند. آنها دریافتند که نمونه‌های مغز نسبت به نمونه‌های گرده یا کبد سطوح پلاستیکی بالاتری داشتند. مقدار پلاستیکی که محققان در نمونه مغز پیدا کردند تقریباً معادل 1 قاشق پلاستیکی است. محققان دانشگاه نیو مکزیکو 52 نمونه از مغز انسان‌های مرده را بررسی کردند و دریافتند که در مقایسه با نمونه‌های گرده و کبد 7 تا 30 برابر میکروپلاستیک و نانوپلاستیک بیشتری در این عضو وجود دارد. به گفته محققان در مغز افرادی که در سال 2024 جان خود را از دست دادند نسبت به مغز افرادی که در سال 2016 مردند نانوپلاستیک بیشتری یافت شده است. احتمال دارد این امر به دلیل افزایش پلاستیک ها در محیط باشد. برخلاف گرده، کبد و سایر اندام ها، مغز یک سد محافظ به نام سد خونی مغزی دارد که باید از ما در برابر میکروپلاستیک ها محافظت کند. این سد مانع ورودی بسیاری از پاتوژن ها و سموم مضر می شود. با این حال می بینیم که نانوپلاستیک ها به مغز راه پیدا کردند. نمونه های مغزی که محققان در این پژوهش بررسی کردند از قشر جلوی مغز برداشته شده است. این قسمت رفتار ما را کنترل می کند و با تصمیم گیری ارتباط دارد. بیشتر پلاستیک‌های کشف شده تکه‌های پلی‌اتیلین در اندازه نانو بود که در کیسه‌های پلاستیکی بسته‌بندی مواد غذایی و بوتل‌های پلاستیکی آب استفاده می‌شود. مشخص نیست که تجمع نانوپلاستیک‌ها در مغز دقیقاً چه تأثیری بر سلامت عصبی دارد. در این مطالعه 12 فرد مبتلا به زوال عقل بودند که سطوح بالاتری از نانوپلاستیک در نمونه‌های مغزشان وجود داشت. البته نمی‌توانیم از این مطالعه بگوییم که میکرو و نانوپلاستیک‌ها مستقیماً باعث زوال عقل می‌شوند. در بیماری‌های مبتلا به زوال عقل اغلب سطح‌های خونی مغزی مختل می‌شوند. به این معنی که سطوح بالای میکرو نانوپلاستیک‌ها ممکن است یک علامت باشد و نه دلیل بیماری. میکروپلاستیک ها در بسیاری از قسمت های بدن انسان از جمله قلب، کبد، بیضه ها و حتی شیر مادر یافت می شود. کارشناسان به طور کامل تأثیر منفی این مواد بر سلامتی را درک نکردند. اگرچه برخی از مطالعات میکروپلاستیک ها را با بیماری های قلبی، سکته مغزی و تعداد کم اسپرم مرتبط می دانند. محققان همچنین در حال بررسی این هستند که آیا این مواد در افزایش خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان نقش دارند یا خیر؟ میکروپلاستیک ها همه جا هستند. آنها در غذا، هوا، آب و زباله های ما وجود دارند. با این حال می توانید با شستن دست ها قبل از غذا خوردن، خارج کردن پلاستیک از غذا قبل از قرار دادن آن در مایکروفر و اجتناب از نوشیدن از بوتل های پلاستیکی میزان قرار گرفتن خود در معرض این مواد را کاهش دهید. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید، لطفاً تا پایان با ما بمانید.
همیشه هر اتفاقی یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
یافته محققان استرالیایی مصرف 1-6 تخم مرغ در هفته خطر مرگ را تا 17% کاهش می‌دهد. سالهاست این موضوع که خوردن تخم مرغ مفید است یا نه موضوع بحث ها بوده است. تخم مرغ مملو از مواد مغذی مانند پروتئین است، اما از سوی کلسترول دارد. پژوهش جدیدی نشان داده خوردن 1-6 تخم مرغ در هفته می تواند مرگ در اثر بیماری های قلبی را تا 29% کاهش دهد. محققان دانشگاه موناش استرالیا در پژوهش جدیدی مصرف تخم مرغ و ارتباط آن با مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی در افراد مسن را بررسی کردند. پیش از این چندان به این موضوع پرداخته نشده بود. محققان می‌گویند تخم مرغ غذای مغذی و منبع غنی پروتئین، ویتامین‌های B، اسید فولیک، اسیدهای چرب غیر اشباع، ویتامین‌های محلول در چربی، کولین و مواد معدنی است. همچنین برای تغذیه افراد مسن مناسب است. محققان در پژوهش حاضر داده‌های 8756 بزرگسال استرالیایی و آمریکایی بالای 70 سال را 6 سال پیگیری و تجزیه و تحلیل کردند. میزان مصرف تخم مرغ شرکت کنندگان به صورت هرگز یا به ندرت، هفتگی و روزانه طبقه بندی شد. همچنین محققان عوامل مختلف مانند جمعیت شناختی، وضعیت سلامتی و کیفیت کلی رژیم غذایی افراد را در نظر گرفتند. شرکت کنندگانی که در گروه هفتگی قرار می گرفتند 1-6 تخم مرغ در هفته مصرف می کردند، در مقایسه با شرکت کنندگانی که هرگز یا به ندرت تخم مرغ مصرف می کردند 29% کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی و 17% کمتر در معرض خطر مرگ به هر دلیلی قرار داشتند. البته ارتباط آماری معناداری بین مصرف تخم مرغ و مرگ ناشی از سرطان وجود نداشت. همچنین هنگامی که محققان تأثیر کیفیت رژیم غذایی بر رابطه مصرف تخم مرغ و خطر مرگ را بررسی کردند، دریافتند شرکت کنندگانی که رژیم غذایی متوسط و با کیفیت داشتند و هفتگی تخم مرغ مصرف می‌کردند، در مقایسه با افرادی که هرگز یا به ندرت تخم مرغ مصرف نمی‌کردند، تا 44% کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی بودند. جالب اینجاست که برخلاف یافته‌های برخی مطالعات قبلی، محققان دریافتند حتی با وجود کلسترول یا سطوح چربی ناسالم در خون، همچنان ارتباطی بین مصرف هفتگی تخم مرغ و کاهش خطر مرگ وجود داشت. در حال حاضر انجمن قلب آمریکا میگوید افراد سالم می توانند هر روز یک تخم مرغ کامل بخورند و به دلیل ارزش غذایی بالا افراد مسن‌تر با سطح کلسترول سالم می توانند دو تخم مرغ نیز مصرف کنند. پژوهش جدید میگوید مصرف روزانه امگا 3 می تواند سرعت پیری را کاهش دهد. بر اساس یافته‌های کارآزمایی بالینی در دوره 3 ساله، مصرف 1 گرم امگا 3 در روز می تواند سرعت پیری را کاهش دهد. این اسید چرب غیر اشباع در موادی مانند روغن ماهی و خسته و پسته وجود دارد. محققان دانشگاه زوریخ از ابزارهای زیستشناسی مولکولی موسوم به زمانسنج‌های اپیژنتیک برای محاسبه تأثیر آزمایش‌هایشان بر میزان پیری 777 شرکت کننده 70 ساله و بالاتر سوئیسی استفاده کردند. آنها با تجزیه و تحلیل داده‌های کارآزمایی دریافتند مصرف یک دوز امگا 3 در روز سرعت پیری را کم می‌کند. تحقیقات قبلی نشان داده بودند امگا 3 می تواند بر روند پیری تأثیر بگذارد، اما اینکه انسان از مصرف آن فواید معناداری خواهد دید یا خیر مشخص نبود. اکنون محققان با استفاده از نشانگرهای بیولوژیکی دریافتند افراد مسن سالمی که 3 سال 1 گرم امگا 3 مصرف کردند 3 ماه کمتر از سایرین سن بیولوژیکی داشتند. با گفته محققان دریافت ویتامین دی اضافه و ورزش منظم این اثر را تا حدود 4 ماه افزایش می‌دهد. محققان می‌گویند 3 تا 4 ماه جوانسازی سن بیولوژیکی طی 3 سال رقم کمی به نظر می‌رسد، اما اگر این روند ادامه داشته باشد می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر سلامتی افراد بگذارد. محققان از ابزارهای بیولوژیکی به نام زمانسنج‌های اپیژنتیک برای ارزیابی اثر مصرف امگا 3 بر میزان پیری در کارآزمایی 3 ساله خود استفاده کردند. داوطلبان این پژوهش در کارآزمایی به 8 گروه تقسیم شدند و هر کدام 1 گرم امگا 3 در روز یا 2000 واحد بین‌المللی ویتامین دی مصرف کردند یا 3 بار در هفته 30 دقیقه ورزش کردند. در گروه دیگر نیز افراد باید ترکیبی از این 3 حالت را انجام می‌دادند. محققان می‌گویند مصرف امگا 3 به تنهایی سرعت پیری را کاهش می‌دهد، اما اگر با دو مورد دیگر ویتامین دی و ورزش ترکیب شود فواید بیشتری خواهد داشت. همچنین این یافته‌ها به جنس، سن یا شاخص توده بدنی افراد وابسته نبود. دانشمندان کوریایی کلید تبدیل سلول‌های سرطانی به حالت سالم را پیدا کردند. محققان مؤسسه علوم و فناوری پیشرفته کوریا به دلیل توسعه فناوری پیشرفته‌ای که می‌تواند سلول‌های سرطانی را به حالت طبیعی برگرداند، توجه رسانه‌های مختلف دنیا را به خود جلب کردند. اکنون محققان این مؤسسه موفق شدند برای اولین بار یک کلید مولکولی را در شبکه ژنتیکی پیدا کنند که می‌تواند در لحظه‌ای که سلول‌های طبیعی به سلول‌های سرطانی تبدیل می‌شوند، فرایند سرطان را معکوس کند. محققان موفق شدند یک فناوری مهم برای ثبت پدیده گذار بحرانی در لحظه‌ای که سلول‌های طبیعی و سلول‌های سرطانی تبدیل می‌شوند ایجاد کنند. این فناوری می‌تواند کلید مولکولی را کشف کند و از آن برای تبدیل سلول‌های سرطانی به حالت طبیعی استفاده کند. گذار بحرانی پدیده است که طی آن یک تغییر ناگهانی در نقطه‌ای خاص از زمان رخ می‌دهد، مانند آن لحظه‌ای که آب در دمایی 100 درجه سانتیگراد از مایع به بخار تبدیل می‌شود. این پدیده نیز در فرایندی رخ می‌دهد که در آن سلول‌های طبیعی به دلیل تجمع تغییرات ژنتیکی و اپیژنتیکی در یک مقطع زمانی خاص به سلول‌های سرطانی تبدیل می‌شوند. محققان کشف کردند که سلول‌ها می‌توانند وارد یک حالت گذار بحرانی ناپایدار شوند که طی آن سلول‌های طبیعی درست قبل از تبدیل شدن کامل به سلول‌های سرطانی در طول تومورزایی در کنار سلول‌های سرطانی دیگر همزیستی می‌کنند و به عبارتی سلول‌ها در این مرحله هم طبیعی هستند و هم سرطانی. با کشف این مرحله گذار، محققان یک کلید مولکولی برای معکوس کردن سرطان کشف کردند. برای آزمایش این کلید، محققان آن را روی سلول‌های سرطانی روده اعمال کردند و از طریق آزمایش‌های سلولی مولکولی تایید کردند که سلول‌های سرطانی می‌توانند ویژگی‌های سلول‌های طبیعی را بازیابی کنند. درمان‌های سنتی سرطان بر حذف سلول‌های سرطانی از طریق جراحی یا از بین بردن آنها با پرتودرمانی یا شیمی درمانی تمرکز دارند، اما به نظر می‌رسد تحقیقات جدید رویکرد سومی را ایجاد کرده است که به بیماران سرطانی امکان می‌دهد سلول‌های سالم خود را بازیابند. همچنین محققان می‌گویند که یافته‌های جدید می‌تواند راهکاری برای جلوگیری از تشکیل تومور در افراد پرریسک باشد، مانند کسانی که سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان را دارند یا به طور منظم در معرض مواد سرطانزا مانند دود سیگارت هستند. از همراهی شما دوستان عزیز در برنامه امروز کاوش سپاسگزاریم. موفق باشید و سعادتمند. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زید نمایه و از نیست دانای آبای نایه شاید حسابه بانگه درائه بارت بیانه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه تو تیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. دوستان عزیز، در این برنامه از سپید دمان شعر فارسی سخن میگوییم، آن زمانی که زبان فارسی دری در دور جدید حضور خیش در این قلمرو زبانی صاحب ادبیاتی فاخر شد. ما درست نمی‌دانیم که اولین شعر فارسی را چه کسی سروده و جستجو به دنبال اولین سراینده شعر فارسی حتی بیهوده است، چون اولین شعرها شعرهای ابتدایی بوده و عمدتاً با وسیله افراد گمنام و بی‌نشان سروده شده. جستجو به دنبال اولین شاعر زبان فارسی مثل این است که دنبال اولین نفری بگردیم که به این زبان حرف زده. ولی در مقابل یک چیزی دیگر را می دانیم و این مهم است. اولین کسی که شعر فارسی را در حد کمال یافته آن سرود به شکلی که حتی برای امروز هم قابل استفاده باشد، او کسی نیست جز رودکی سمرقندی. در واقع می توان گفت که رودکی پدر شعر فارسی است. همین طور با او لقب آدم و شعرا هم دادند، یعنی همان طور که حضرت آدم ابوالبشر در نسل انسان اولین است، رودکی هم در بین شعرا چنین موقعیتی دارد. نام رودکی از شعر بوی جوی مولیان جدا شدنی نیست. این در واقع معروفترین شعر اوست و بر شعر فارسی اثر ماندگاری گذاشته است، چنان که حتی حافظ شیرازی در قرن هشتم هم به آن شعر اشاره می کند. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی.
اما این شعر معروف داستانی هم دارد که در واقع داستان سرایش آن است. قضیه از این قرار است که امیر نصر سامانی قصد سفر به هرات می کند و با گروه وسیعی از درباریان و لشکریان و ادبا به این شهر می آید. آب و هوای خوش و محصولات زراعتی هرات آنچنان مورد پسند امیر واقع می شود که سفر چند ماهه او به 4 سال طول می کشد. در بهار می گوید از میوه‌های تابستانی استفاده کنیم و در تابستان می گوید از هوای خزان بهره ببریم و به همین ترتیب نمی تواند از این شهر دل بکند و به سوی پایتخت خود یعنی بخارا روان شود. این سفر طولانی درباریان و سپاهیانی را که 4 سال از خانه و خانواده دور ماندند به رنج انداخته و کسی هم نمی تواند امیر را از ماندن در هرات منصرف کند. پس دست به دامن رودکی می شوند تا او شعری بگوید و امیر را با برگشت به پایتخت تشویق کند. شاعر هم می پذیرد و شعری می سراید و در موقع مناسب آن را با آواز می خواند. این نکته گفتنی است که رودکی صدای خوش داشته و به ساز چنگ هم مسلط بوده است. خلاصه رودکی شعر را شروع می کند. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. جوی مولیان نهری بوده است در بخارا و شاعر با اشاره به آن امیر را به یاد شهر و دیار خودش می اندازد. همین طور آموی و جیهون که نامهای آمودریاست به همین منظور به کار می رود. شاعر می گوید ریگهای ساحل آمو با همه درشتی خود از شدت شوقی که ما داریم مثل پارچه پرنیان نرم و لطیف به نظر می رسد. و با این مقدمه چینی زیبا شاعر به بخارا اشاره می کند. می گوید ای شهر بخارا شاد باش و دیر زندگی کن که امیر شادمان به سمت تو می آید. سپس تشبیهی به کار می برد. امیر را سرو می داند و بخارا را باغ و طبیعتاً سرو باید در باغ باشد. همین طور امیر را ماه می داند و بخارا را آسمان و جای ماه آسمان است. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ماه سوی آسمان آید همی، ماه سوی
نوشتند که این شعر از زبان رودکی با آن نوای خوش چنان تأثیری در امیر سامانی می‌گذارد که او با شتاب و بدون کفش سوار اسب می‌شود و قصد بخارا می‌کند، به طوری که موزه‌های او را تا چند منزل به دنبال او می‌بردند تا بپوشد. این حکایت در کتاب 4 مقاله نظامی عروضی بیان شده است. البته شاید هم حکایت خالی از اغراق نباشد، چنانکه حکایت‌های قدیم و خصوص در کتاب 4 مقاله یک مقدار